بسم الله الرحمن الرحیم. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع، شکر خدا که سر دلش در دهان گرفت. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. قبل از هر چیز میلاد خجسته حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت همه شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنم. به همین مناسبت ما در فضای اندیشه سهروردی فصل نهم از رساله بستان القلوب را انتخاب کردیم که خدمت شما تقدیم بکنیم، که هم ایدی باشه، همین که انشالله بتوانیم به زوایای شخصیت پیامبر عزیز ما که به سادگی قابل شناخت و دسترسی نیست، انشالله با حکمت گشایی های استاد آشناش. خب حضرت استاد اجازه فرمید من یه فرازی بخوانم. بدان که رسول علیه السلام میگوید تخلقوا به اخلاق الله. اخلاق حق صفت حق است و از جمله صفات او یکی حیات است و حقیقت حیات را او زیبد، زیرا که وجود او واجب است و هر که را وجود واجب باشد حیات نیز واجب باشد. پس حق تعالی حی است که هرگز نمیرد و حیات دیگران از او مستعار است و نام حیات بر دیگران مجاز است، زیرا که حیات ایشان بخشیده اوست، بلکه چون نیک نگاه کنی همه عاریتی است و حیات او از کسی نیست و عاریت نیست، که حیات او از اوست و به دوست و به خود اوست، چنان که قرآن میگوید کل شیء هالک الا وجهه. و اون چه رسول علیه السلام میفرماید که متخلق و موصوف شوید به اخلاق و صفات حق، یعنی چنان که او زنده است که هرگز نمیرد، شما نیز زنده شوید که هرگز نمیرید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب شیخ اشراق سهروردی در اینجا مسئله مهمی رو مطرح کرده که خلق رو از صفات خداوند به شما را آورده.
خیلی نکته زیبایی است.
البته انک لعلی خلق عظیم درباره حضرت ختمی مرتبت ما داریم که او به خلق عظیم آراسته است، ولی خلق یا اخلاق را از صفات خداوند دانستن کمتر مطرح شده و اینجا سهروردی
یعنی ریشه اخلاق
از مسئله خلق انگوش گذاشته و خلق را از صفات خداوند به شما را آورده. شما خوب میدانید که بین خلق و خلق یک تفاوتی هست. خدا خالق هست، خلاق هست، یعنی آفریننده. خب خلق یعنی آفرینش. خدا البته آفریننده است، پس از صفات خداوند خالق بودنه و به نتیجه خلق نتیجه خالق بودن حق تعالی است. اما خلق چگونه از صفات خداوند است؟ خود کلمه خلق، فرق بین خلق و خلق اینه، خلق آفرینشه، خلق هم یه نوع آفرینشه، ولی خلق آفرینش ظاهری است، خلق آفرینش باطنی است. یعنی در انسان هم، خود انسان هم خلق و خلق داره، انسان های خلقی دارن، خلقتشون هم همینی که هستن، آفرینش آفریده شدن بدون گونه که هست، و یه خلقی دارن اونم مال خودشونه اما اون باطنیه. به عبارت دیگر میشه گفت که خلق اکتسابی نیست اما خلق اکتسابیه. در انسان خلق خودشو از طریق اکتساب نداره، آفریده شده، خلق شده، این اکتساب خودش که نیست، اما خلقش اکتساب خودشه و به همین جهت لطیفتر و شریفتر و ظریفتره و مهمتره، میتونه خلقش اکتساب. حال به هر صورت خالق از صفات خداوند بدون تردید هست که صفت فعل هم هست، ولی خلق چگونه از صفات خداوند است؟ اینجا شیخ اشراق توضیحی میده خیلی فیلسوفانه و حکیمانه، میگه چون که صفت حی از صفات خداوند بدون تردید، اول حی حی القیوم، صفت حی که از صفات خداوند است بدون تردید، میخواد خلق رو از صفت حیات در بیاره. ما صفت خلق رو به این صورت در روایات نداریم. پیغمبر مظهر خلق خداوند هست، انک لعلی خلق عظیم، و چون عظیمه مظهر خلق خداونده، ولی این عبارت رو من ندیدم جایی. ولی شیخ اشراق با یه هنرمندی صفت خلق الهی رو از صفت حیات او داره استنتاج میکنه
که از مقوله رویش باشه.
بله، وقت حیات میگه خدا حیه، هو الحی الذی لا یموت، حی القیوم، هم حیه هم قیومه. حالا حیات یعنی چی؟ همه این متکلمان اسلامی و حکمای اسلامی حیات رو اینطور معنی کردن، خیلی زیبا معنی کردن، میگن الحیات یا الحی هو الدراک الفعال. حیات دو تا خصلت درش هست، اصلا معنی حیات درک و فعله، و حی یعنی موجود زنده، دراک و فعال، موجودی که هم ادراک داره و هم عمل میکنه، این زنده است. خصلت زنده بودن دراک و فعال بودن. حالا زنده بودن در علم زیست شناسی، علمای زیست شناس یه جور دیگه معنی میکنن، تغذیه و تنمیه و تکثیر و تولید مثل، اینا رو از شرایط حیات میدونن. موجود زنده بودن که تغذیه میکنه، نمو میکنه، تولید مثل میکنه، تکثیر میشه، روش اینا. اینا خب اون بحث زیست شناسیه، ما با اون بحث کار نداریم الان. ولی در فلسفه و در حکمت الهی حیات دو خصلت اجتناب ناپذیر و خلل ناپذیر داره. یکی این که دراکه، این درک میکنه، میفهمه، موجود زنده میفهمه، و یکی عمل میکنه. و خداوند حیه به معنی زیستشناسی منظور نیست که تغذیه و تنمیه و تولید مثل، که اینا در باره خداوند صادق نیست. خدا زنده است، اما تغذیه و تنمیه و تولید مثل که اینا درش نیست. پس خدا زنده است، حیه یعنی چه؟ یعنی دراک و فعاله، یعنی هم ادراک میکنه و هم عمل میکنه. حالا در این ادراک و عمل کردن، خلق رو سهروردی در اینجا جستجو و خلق رو به جاودانگی میبره. و خداوند که زنده است یعنی چه؟ زنده بودن حق تعالی یعنی عین الحیات، نه اینکه خدا یه چیزی هست بعد به صفت حیات آراسته شده. هو الحی، اصلا حیات است خداوند، این صفت عین ذاته. اتفاقا غنا و حیات و اینها از صفاتی است که عین ذاته،
حی و قیوم،
حی و اینا عین ذاته، یعنی ذات حق تعالی حیات، زنده بودنه. این زنده بودنم عارضی نیست، این حیاتی نیست که عارضه شده باشه. مثلا فرض کن یه موجود نباتی خب حیات پیدا میکنه، یه موجود حیوانی وقتی متولد شد حیات پیدا میکنه، اما حیات خداوند که بهش ندادن، که از جایی که نیومده، که اصلا حیات ازلی و ابدی است، عین الحیاته، منبع حیاته، سرچشمه حیاته و عین الحیات. خب چیزی که ازلا حیاته و عین الحیاته، ازلی است، ابدی هم هست، و چیزی که ازلی و ابدی است جاودانگی است. سهروردی کم کم خلق رو تو حیات میبره، حیات رو جاودانه میبینه و میخواد کم کم خلق رو جاودانگی بدونه. متخلق به اخلاق بودن یعنی کوشش برای جاودانگی. توجه بفرمایید چه معنی عظیمی از اخلاق داره در میاره. این اخلاق نسبی نیست، اخلاق حق رو و خلق حق رو از حیات در میاره و میگه انسان مظهر حقه، و خلق انسان اونگاه خلق است که به جاودانگی بیانجامه. حیات، حیات که مظهر حیات جاودانه حقه، یعنی با خلق انسان جاودان میشه. انسان با اخلاق، متخلق به اخلاق الله شدن، به جاودانگی می اندیشد و جاودانه می شود. ببینم انسان باید جاودانه بشه یا باید فانی بشه و نابود بشه؟
بره جاودانگی در وجود
انسان چی می خواد؟
ابدیت.
بله، هر موجودی فانی میشه، شکی نیست. این عالم عالم بقا و فناست، فانی. هر موجودی میاد چند روز زندگی میکنه میره، فناست، فانی میشه، نابود میشه، دوباره همطور تکرار. انسان هم میمیره، البته انسان هم که در این عالم جاودانه باقی نمیمونه. انسان هم یه حیات معینی داره، یه عمر معین داره، اجل ممدودی داره، سررسید داره اجلش و بعد تمام میشه. اما انسان برای مردن آمده است یا برای ماندن؟
برای ماندن.
و دلش میخواد نابود بشه یا دلش میخواد بمانه؟
بمانه.
دلش میخواد بمانه. اگه دلش میخواد، این هوس بیجاست یا یه ریشه‌ای داره،
ریشه فطری داره،
ریشه فطری داره. بله، هم دل خواستن بی خودی نی. درسته بعضی وقت آدم بی خودی دلش یه چیز دلش میخواد، ولی این خواستن از اون خواستن‌های بی خود نی، ریشه داره این خواست. اصلا انسان برای جاودانگی کوشش میکنه. متوشل جاودانگی هر کسی در یه چیزی میپنداره، اشتباه میکنه جاودانگی، فکر کنه که مثلا نامش مونه پولدار باشه جاودان است، یا نامش در این عالم باقی بمونه جاودان است. نام باقی موندن جاودانگیه؟
نه.
کسانی بقای نامشو جاودانگی میدونن که زمانو نمیشناسن، فکر میکنن زمان مثلا همینه که اینا یه میلیارد و یه میلیون و چند میلیارد ساله. زمان اون چنون نامتناهیه که میلیارد سال درش در مقابل جاودانگی زمان بیهوده و خنده داره. کسانی که معنی زمان نمیدونن فکر کنن که یه میلیون سال اسمشون باقی بمونه جاودان است. این خبطی بیش نیست، این اشتباهی. نمیگم نام خوب بده، نام خوب باقی موندن بد نیست، خوبه، اما آدم نباید فکر کنه این جاودانگیه. نام من باقی باشه جاودانم؟
نه.
نام چیه؟
جان باید
باشه. جان باید جاودانه باشه، صاحب نام باید جاودانه باشه. خلقتم للبقا لا للفنائی. حدیث داره که شما برای باقی موندن و جاودانگی آفریده شدید، نه برای فنا. ولا سنگم فانی میشه، جماد و نبات و همینا فانی میشه، شما باید باقی بمانید چون مظهر خلق حق تعالی هستید. و توجه کردن که شیخ خلق رو از حیات داره و حیات ابدی است و ازلی است و در راک فعاله. حالا چیکار کنیم که حیات جاودانه پیدا کنیم؟ همون در راک فعال. ما باید هم عمل کنیم هم بفهمیم. فهمیدن جاودانگی است. البته عمل برای ازدیاد معرفته، عمل جاودانه نیست. عمل وقتی تبدیل به معرفت میشه جاودانه. اعمال صالح ما اگر نتیجه معرفت نده جاودانه نیست، توجه کنید. عمل ما اگه منتهی به معرفت نشه جاودانه نیست، عمل یه عرض تمام میشه. عمل در خدمت معرفت. معرفت جاودانه است. معرفت چرا نابود باید بشه؟ اصلا برهان عقلی داره، برهان فلسفی داره. شیخ هم خودش در کتابای فلسفیش این مسئله رو مطرح کرده. ادراک نابود شدنی است، نابود نمیشه، نابود شدنی نیست. چرا؟ برای اینکه هر چیزی که فانی میشه باید قوه فنا درش باشه.
احسن.
هر چیزی نابود میشه که قوه فانی شدن درست. یعنی استعداد فانی شدن در او باشه. ببینم ادراک استعداد، خود ادراک رو میگم نه مدرک رو. مغز من، کله من، بدن من ممکنه خاک بشه و میشه، اما خود ادراک به ما هو ادراک بسیطه، مجرده. در مجرد استعداد فانی شدن هست.
خیلی.
اصلا درک چند سالشه؟
حیات محضه.
من وقتی به درک برسم این مدت داره. از که من این مطلب فهمیدم این مدت داره. من این رسیدن به من، رسیدن من به معرفت مدت زمان داره، ولی خود معرفت صرف نظر از من چند سالشه؟ معرفت
حقیقت محض.
خود معرفت چند سالشه؟ معرفت نداره. معرفت معرفت من، بله، من در یه زمانی اکتساب کردم.
حقیقت معرفت نه،
حقیقت معرفت صرف نظر از صاحب معرفت
از جاودانه.
البته وقت اگر ما معرفت با صاحب معرفت متحد بدونیم، اتحاد عقل معقول قائل بشیم، وقت اون جانم جاودانه است.
آره.
بنابراین وقتی داره شیخ خلق رو از حیات در میاد و حیات جاودانه است، میخواد بگید اخلاق الله، متخلق شدن به اخلاق حق تبارک و تعالی که اون خلق نبوی و انک لعلی خلق عظیم، اون جاودانه است. ببین داره چی میگه، میخوای دوباره عبارت بخونی؟ ببین با چه دانایی داره مطلب رو میپروراند.
بله، ای خنق جانی که با حق زنده شد، در وجود زنده ای پاینده شد، وای اون زنده که از مرده بجست، وای اون مرده که از زنده بجست، مرده گشت و زندگی از وی برست. آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پاینده است. بله، خیلی زیبا فرمود. پس حق تعالی حی است که هرگز نمیره،
هرگز نمیره
و حیات دیگران از او مستعار است.
مستعار است.
این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تقدیم بکنم. و نام حیات بر دیگران مجاز است، زیرا که حیات ایشان بخشیده اوست.
آره.
بلکه چون نیک نگاه کنی همه عاریتی است.
همه عاریت است.
و حیات او از کسی نیست و عاریت نیست.
بله.
که حیات او از اوست و به دوست و خود اوست. هو الحق و هو الحی و هو الهو.
هو الحق و هو الحی و هو الهو.
چنان که قرآن می فرماید کل شیء هالک الا
وجهه.
و اون چه رسول علیه السلام چقدر این تخلق او رو زیبا تفسیر کرد.
بله.
به اخلاق الله متخلق و موصوف شوید، به اخلاق و صفات حق، یعنی چنان که او زنده است که هرگز نمیرد، شما نیز زنده شوید.
همین.
که هرگز نمیرد.
ببین داره چی میگه؟ میگه تخلق و به اخلاق الله، یعنی به زندگی حق زنده شوید، به حیات حق، حیات طیبه حق حیات پیدا کنین. یعنی این حیات ظاهری جسمانی طبیعی رو گره بزنین به حیات معرفتی، به حیات دراک. گفتیم معنی حیات دراک فعاله. اگه همطور که حیات ذاتی حقه، ادراک ذاتی حقه، علم ذاتی حقه، ازلیس و ابدیست، شما این حیاتتون رو به اون حیات گره بزنید با معرفت. گره زدن چگونه ممکنه؟
با معرفت.
با معرفت. یعنی اخلاق رو داره در معرفت خلاصه میکنه. خیلی به زبان بی زبانی، به غیر مستقیم، شیخ اشراق داره اخلاق رو در معرفت میبینه. یعنی از طریق معرفت متخلق به اخلاق الهی میشین. وقتی شدین و اتصال پیدا کردین، ارتباط به حیات ازلی و ابدی و جاودانی حق پیدا کردین، شما حیاتون جاودانه خواهد بود در اثر اخلاق.
یک کشف مهم این که یه چیزی که در فلسفه اخلاق مطرحه، مبدا و منشأ اخلاق و معیار فعل اخلاقی است.
بله.
این واقعا مشکل رو حل کرده.
منشأ اخلاق و حق تعالی میدونه.
احسن.
و جاودانگی و اطلاق اخلاق من رو گرفته میشه.
چیز درست هم تبیین کرد.
بله. حالا میبینی که متفکران فیلسوفان غربی در این که منشأ اخلاق چیز اختلاف نظر از قدیم هم بوده الان هم هست. خب هر کسی یک تئوری داره، یه نظر داره که منشأ اخلاق چیه. اول عقل هر چی هست. اما اخلاق به همین جهت اخلاق نسبیگرایی از توش در اومده. یه اخلاق سودمندی. الان هم میبینی که این اخلاق های مضافی که در آمده، اخلاق مثلا صنعتی، اخلاق سیاسی، اخلاق پزشکی، نمیدونم اخلاق صنعتی و امثال ذلك، اینا اخلاق مضافه، عیبی نداره، من مخالف اینا نیستم، ولی اخلاق به معنی واقعی اخلاق انسانی مطلقه.
احسن.
همه جا ساری و جاری است. این معنیش این نیست که حالا مثلا در اینجا اخلاق پزشکی تا که در اونجا جور دیگه اخلاق داشته باشه. اصلا اخلاق که تغییر نمی کنه، اخلاق انسانی ثابته همه جا. اخلاق انسان وقتی متخلق به اخلاق شد، اخلاق شد در صنعت، در سیاست، در پزشکی، در علم، در عمل، در هر کار اون اخلاق ساری و جاریه و شکل خودشو پیدا میکنه. اون اخلاق مطلق ثابت در هر جای شکل خودشو پیدا میکنه. شیخ اشراق داره از این اخلاق صحبت میکنه و از حیات که در کفله، در راک و فعال، داره از اونجا استنباط میکنه که منشأ اخلاق رو خلاصه معرفت میدونه.
احسن.
بله.
پس یکی این منشأ اخلاق رو مشخص کرد، یکی هم روششو، یعنی
بله،
مکانیزم اخلاق مداری رو مشخص کرد
که بازم معرفت
متصف به اسماء الهی بشه.
بله.
انسان
متخلق به اخلاق الهی باشه.
تایید روش عرفا هست.
همینطوره.
انسان اسم الله رو تکرار کنه متصف میشه به
یقینا
زائقه. چقدر زیبا میگه محی‌الدین، میگه اسم الله رو تکرار کنید، ذکر بگید، زائر اون اسم میشوید. حقیقتی که در اون اسم هست میچشید، کمان که حضرت عیسی علیه السلام زائر اسم محی و شافی خداوند بوده.
این ذوق یعنی دیگه از حالت مفهومی در میاد به چشش میرسه.
چقدر زیبا میشه.
اخلاق دیگه قد از مفهوم باید بره بالتر. یعنی عملا متخلق باشه. چشیدن یعنی متخلق شدن به اخلاق. بیش از یه مفهومه.
احسن.
اخلاق متحقق شدن به اون حقیقته. این
احسن.
کلمه ذوق اینجا به کار رفته، یعنی چشیدن، یعنی متحقق شدن به این
چیزی.
همون
اتصال چشیدنه.
بله. یعنی
تخلق.
بله. یعنی عملا برسید.
احسن.
بله. و بیابی وجدانن.
پس این دو تا سه تا نکته، نکته چهارم میگی که و این زندگی در دنیا به دست میتوان آورد.
یقینا.
چنان که در بعضی کتب انبیاء علیه السلام مذکور است که که حق جل جلاله می فرماید یا ابن آدم خلق تو که للبقا و انا حی لا اموت. چقدر زیگاه.
یعنی من تو رو برای بقا آفریدم چون خودم زندم. یعنی برای در واقع تو رو برای خودم آفریدم چون من حی لا اموتم که هرگز نمی میرم و همیشه زندم. تو را هم برای بقا آفریدم که تو هم زنده بمانی همیشه. اما تو کی زنده میمانی؟ وقتی که برای من باشی.
حالا ببین چقدر زیبات میگه اطعنی فی ما امرتوک و انته اما نهیتوک.
آمین.
پس امر و نهی الهی برای بقا رسیدن.
همینه دیگه، فقط همین.
شریعتو چقدر زیبات جا انداخته.
معتمر به امر الهی و منتهی به نهی الهی شدن، یعنی ارتباط با حق و باقی بودن به بقا حق.
استاد ببخشید، یه میان برنامه رو ببینیم. با بعد در خدمتون باشم. خب بسیار خوب حضرت استاد، خیلی زیبا بود و جای بسیار دلانگیزش اینجاست که می‌فرماید و همه صفات الهی در وجود حضرت ختمی ظاهر شده اند و به قیام او ایستاده اند. از این جهت گوید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه.
خیلی جمله عجیبه در نعت حضرت ختم مرتبت. اولا منشه اخلاق رو خلق الهی دانست و این خلق الهی و صفات الهی که در این خلق و در حیات ریشه دارن، در حیات همه صفات حق در حیات ریشه دارن و جمله خلق همه اینا مظهر پیدا کردن، یعنی به ظهور رسیدن. یعنی هیچ صفتی از صفات حق نیست مگر اینکه به ظهور رسیده، هیچ صفتش پنهان باقی نمونده. و در کجا به ظهور رسیدن؟
حضرت
در وجود حضرت ختم مرتبت. و به همین جهت اون مظهر خلق عظیم حق تعالی، انک لعلا خلق عظیم،
این کلمه الاولا و کماله
به کمالهی هم
همین.
اونم همینجا
کشفت دو جا به جماله
خلق عظیم. عرض کنم که در اینجا کلام شیخ رو شما فرمودی، سهروردی رو، و من دریغم آمد که کلامی از ابن عربی نقل نکنم که مناسبت داره به کلام شیخ اشراق. عرض کنم که او هم حرف عجیبی زده، ابن عربی، یه حرفی که من هیچ کجا ندیدم و هیچ کس هم تا الان نگفته، شدم بعدم هیچ کس نتونه بگه. یک کلام عجیبی داره ابن عربی و خودش هم از این کلامی که گفته در شگفت شده و از معنی اون اظهار شگفتی کرده. حالا من میگم اون سخن ابن عربی چیه، خود او از این معنی اظهار شگفتی میکنه. ابن عربی میگه که خداوند مطلق است. خب تا اینجا حرف طبیعی، همه کس خدا رو مطلق میدونه، همه حکمای الهی، متعلهان عالم، انبیا، اولیا و اهل معرفت خدا رو مطلق میدونه. مطلق یعنی قید نداره،
احسن.
مطلق مطلق خداوند در وجود، در حیات، در صفات، همه جا مطلق، قید و بند و زمان و مکان نداره. مطلق یعنی زمان و مکان و قید و شرط و اینا نداره، علل اطلاق هست. خب خدا مطلقه، بعد چی میگه؟ میگه خدا مطلق هست، اما اخذ از خداوند، اون چه دیگران از خدا میگیرند، حتی انبیا، اون مقید. خب توجه کن حرف چیه؟ خدا مطلق است، اما اون چه از خدا ما میگیریم و هر کسی میگیرد
مقید،
اون مقید، اون مطلق نیست. ما چقدر از خداوند میگیریم؟
بعد نوزه ظرفیت
هر کسی، هر موجود بند از ظرفیتش، حتی انبیا و اولیا. پس خدا مطلق است، ولی اون چه گرفته میشود از او و میگیرند موجودات از او، اون مقید است. تا اینجا هم حرف یه قدری با موازین فلسفی سازگار و شگفت انگیز نیست. میشه فهمید که خدا مطلقه و چگونه اخذ و گرفتن از خداوند و بهره مند شدن از عطایای خداوند مقیده. تا اینجا تقریبا معنی روشنه. اما یه جمله دیگه داره که خیلی عجیبه. اونجاست که خودش در شگفت فرو میره. پس خدا مطلق است و گرفتن از خداوند مقید است. بعد میافزاید، اما پیغمبر اسلام حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم مقید است. خود پیغمبر مطلقه یا مقیده؟ شما جواب به من بدید.
نسبت به خدا مقیده، نسبت به
هر چیزی نسبت به خدا مقیده. اونم میگه مقیده.
بله.
ممکن الوجود بل هر ممکن، ممکن الوجود که حضرت ختمی مرتبت، مگه ممکن الوجود نی؟
چرا؟
پس مقیده. میگه حضرت ختمی مرتبت مقید است، اما هر اون چه ما از او بگیریم مطلق است. خوب گوش بده.
آها، ما نسبت به او، بله.
الله اکبر. خدا مطلق است و هر چه از او بگیرند مقید است و بالعکس. حضرت ختمی مرتبت مقید است و هر چه ما از او بگیریم مطلق است.
حسن.
ببین چقدر حرف عجیب و غریبه. حالا از مطلق مقید در آمدن تا حدودی شگفت انگیزه، ولی قابل فهمه که از مطلق مقید گرفته میشه. اما از مقید مطلق گرفته شدن یه قدری فهمش آسان نیست. حضرت مقید است، اما اون چه ما از اون میگیریم و به ما بگوید مطلق است.
تو محشر اسماء الله
چگونه مطلق از مقید در میاد؟ اینو توجه بفرمایید، توجه بفرمایید. خود ابن عربی اینجا در شگفتی فرو میره که میگه این چیز عجیبیه. حالا اجازه بدید من تفسیر کنم. خود اونم اتفاقا تفسیر نکرده، گفته و رفته ابن عربی. من میخوام یه تفسیر کنم کلام ابن عربی رو.
خیلی خوبه.
چگونه از مقید مطلق در میآید؟ خود پیغمبر مقید، برای اینکه ممکن الوجوده، اما سخن او برای ما مطلق است. چرا؟ درست است که خود حضرت مقید است، انسان است، انسان کامله، ولی سخن او سخن الهی است.
احسان احسان.
سخن او سخن حق است و سخن حق همانند خود حق مطلق است. اگر حق مطلق است، سخنش هم مطلق است.
گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت او کافر است.
از لب پیغمبر و سخن حقه، مستقیم سخن حق، حالا به واسطه. یعنی خدا از زمان پیغمبر به طور مستقیم داره حرف میزنه. کلمه مستقیم رو من تکرارم میکنم، روش هم تأکید میگذارم.
احسن.
واسطه نیست. یعنی سخن خدا همون سخنی است که پیغمبر میگه در مقام وحی، هم خودشه، از خود سخن، بدون واسطه سخن خداست. اینه که میگه که خدا مطلق است، اون چه ما از او بگیریم مقید است و پیغمبر مقید است، ولی اون چه میگوید به ما اون مطلق است.
خیلی تعبیر قشنگه،
خیلی حرف عجیبیه و این کاملا
کلید حل مشکلات هم.
کلید حل مشکلاته.
بله.
و این مناسبت داره به اون چیزی که سهروردی داری که گفته. ببین اون چه سهروردی گفته،
اینم حضرت علامه طباطبایی هم تعبیر زیبایی داره. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. میگه چرا اسوه حسنه است؟ برای اینکه همه صفات در وجود پیامبر ما به فعلیت رسیدن. بله. به ظهور رسیدن. بله. بنابراین پیامبر ما هم جاودانه است.
بله.
کهنگی و گذر زمان و اینها،
و این اسوه هم نه اسوه در یک زمان معینی، در یک وقت معینی،
نه
همیشه اسوه است، مطلق دیگه، هر چه از او باید مطلق. سر خاتمیت،
تعبیر شما خیلی عجیب بود.
سر خاتمیت همینه، و لکم فی رسول الله اسوتون، نه تا یه مدتی، نه در یه عصری، نه در یه شرایط معینی، علل اطلاق اسوه است حضرت. تا کی؟ تا ابدالآباد،
حتی قیامه،
حتی قیامه،
حشر کبرا،
حتی همینجا اسوه. این حسنه بودن مال همینه، اسوه حسنه است. یعنی چه؟ یعنی مدت نداره، زمان نداره، مکان نداره، تا این وقت اون وقت نیه. حسنه است، این اسوه حسنه است، یعنی همیشه
مدام میزاید،
مدام در هر شرایط، در هر مکان، در هر زمان، در هر عالم.
احسن.
در هر عالم.
حیف هم میاد این شعر مولوی رو نخونم. میگه زاده شافی است احمد در جهان، صد قیامت اندرو بینی ایام.
امینه.
زو قیامت را همی پرسیده اند، که قیامت تا قیامت راه چند؟ با زبان حال او گفتی بسی، که ز محشر حشر را پرسد کسی.
خود حضرت حشره، خود حضرت قیامته،
محشر واقعا.
آره. بپا، یعنی قیام کن تا قیامت بپا بشه.
رو قیامت شو، قیامت را ببین، دیدن هر چیز را
شرط است.
واقعا درفشانی کرد.
این حسنه یعنی همین، یعنی حسنه زمان و مکان نداره، یعنی حضرت همیشه اسوه است.
یعنی ما هم تو هم
فی دنیا و الاخره
به او اضافه بشی، ما هم میشیم قیامت.
واقعا
چه چه دور یتیمی داریم و قدر نمیداریم.
و چقدر زیبا ابن عربی گفته و چقدر زیبا تطبیق میکنه با حرف سهروردی.
مولوی هم زیبا گفت.
نه اونم زیبا گفته. خب عرفا رسیدن دیگه، عرفا رسیدن.
اصلا آدم حس نمی کنه که سهروردی در این مقام یه فیلسوفه. اصلا چی هست اینجا؟
اشراقیه دیگه، فیلسوف اشراقیه.
واقعا یه چیزهایی می جوش از این بزرگان.
در این سن جوانی.
اخلاق رو به حکمت، حکمت رو به عرفان. چه هنرمند جنی. بعد می گوید جایگاه ذکر چه زیبا مشخص می کنه. میگه با ذکر، با ذکر او زائق اسرار صفات شفید، که فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. یا فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر.
لست علیهم.
چقدر این آیات رو قشنگ.
این در ذوق سیطره نیست. ذکر و ذوق رو چقدر هم لفظن و معنا زیبا به کار برده. ذکر و ذوق، ذکرم فقط لفظ نیست، تذکر و ذکر توجهه. یعنی اگه لفظ میگی باید توجه به معنیش داشته باش. ذکر در واقع معنیست، حالا اون معنی در لفظم میاد. ذکر لغلغه زبان نیست، ذکر توجهه. میگه اگه ذکر اهل ذکر باشی، اهل توجه باشی، ذوق داری، ذکر و ذوق، چشش داری. و اگر چشش داری وقت وجدان داره. اون جمله بعد چه بخونید؟ جمله بعد داشت که بعد از زخ چی گفت؟
فذکر انما انت مذکر لست علیهم
به مسعید توجه کن. و ذکر میگه وقت که شما اهل ذکر شدی، اهل ذوقی، و وقت که چشیدی سیطره نیست، از راه سیطره و زور که نی، ذوقه، چشیدن، میچشی، میبینی که شیرینه، سیطره نیست اینجا.
واقعا چه جایی حلقه ها کنار میاد،
چقدر با هم کنار میاد. چشیدن با سیطره است،
چشیدن با نیست. حافظ میگه من از اون روز که در بند تو هم آزادم.
آزادم، بله همینه. چشیدن با زور نیست، چشیدن چشیدنه، با ذکر ذوق میاد، ذوق هم چشیدنه، زورم توش نیست.
سیطره میگن ذکر و ذاکر و مذکور یکی همین. میشه برای هم.
بله همین. و ذوق هم همین.
واقعا پیامبر ما چقدر عجیبه استاد، چقدر
خاتمه دیگه،
چقدر
خاتمه.
مخفول واقع شد شخصیت این مرد بزرگ،
خاتمه.
و چون در آخرت عملی نخواهد بودن، زیرا که سرای آخرت سراییست که جزای نیکو بد آنجا دهند، اگر نیکند و پاک شده، اگر نیکند و پاک شده بهشت، و اگر بدند و پلید کشته دوزخ. پس عمل اینجا باید کردن. و هر که اینجا کور است و راه خود ندیده است، اونجا هم کور است و گمراه، چنون که قرآن خبر میدهد من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرته اعما و اضل سبیل.
اعما یعنی کور باطن، یعنی کور جهل. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرته اعما یعنی نادان، یعنی آدم ها که اینجا کور مادر زادن چه بس اونجا کور نباشن. چشم ظاهری منظور نی، این اعما یعنی جهالت. من کان فی هذه اعما
فهو فی الاخرته،
یعنی کور جهالت، یعنی جاهل، نادانه. کسی که نادانه اونجا یه دفعه چگونه علم پیدا میکنه؟ اونجا همون چیزی هست که از اینجا با خود میبری، همانی خواهی بود که اینجا هستی.
احسن.
اگر روشنی، روشنی باطن، روشنه اهل معرفت. ببین باز دوباره اینجا شیخ رو معرفت انگوش میگذاره، حیات در معرفته و معرفت اثر حیات، حیات هست، حیات معرفت، حیات طبیعی که باقی نیست.
احسن.
حیات باقی حیات معرفتی است، حیات طبیعی که خب هیچ وقت باقی نمونه، تمام میشه. بنابراین من که تمسک به آیه میکنه، باز دوباره برمیگه به اون حیات جاودان و اون اخلاق. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، یعنی کسی که نادانه خب نادان باقی میمونه دیگه. و در اینجاست که باید ما بکوشیم از این فرصت استفاده کنیم، وقت رو تلف نکنیم. به قول یک ظریفی، یه وقتی کسی شوخی کرده بود، گفته بود که اگه وقت رو تلف نکنی، یه ظریفی شوخی کرده بود به یکی از دوستش، میگفت اگه وقت تلف نکنی، وقت رو تلف میکنه.
بله.
آره شوخی میکنم، میگفت اگه وقت خودتو تلف نکنی، وقت رو تلف میکنه.
حکیمانه است، خیلی شوخی،
به یه معنی شوخی حکیم، اما به یه معنی وقت رو تلف کردن، وقت که وقت ما رو تلف میکنه، اگه من وقت رو تلف کردم، وقت من رو تلف میکنه، یعنی تلف کردن وقت، تلف کردن خود است. من وقت رو کی تلف میکنم؟ وقتی که خودم تلف، وقتم من تلف میکنه، پس من تلف میشم با تلف کردن وقت. این وقت رو نباید تلف کرد. خب تلف نکردن چگونه است؟ باید کسب معرفت کرد. کسب معرفت اساس زندگی است.
بله همینه، میگه اینجا کشتکاره، دنیا کشتکار آخرت است، و هر که اینجا زنده مرده است، یعنی به صورت زنده و به معنی مرده، اونجا نیست نه زنده باشد و نه مرده،
چون جا عالم معنیه،
چنان که قرآن میگوید ثم لا یموت فیها ولا
ولا یحیا.
عجب سودی کرده
از این آیه، لا یموت فیها
ولا یحیا.
ولا یحیا یعنی چی؟ لا یموت فیها ولا
یحیا، پس مرگ و حیات
کمتر روش فکر شده. لا یموت فیها ولا یحیا یعنی این حیات و موت از اینجا میبری، اونجا موت، اونجا مردن بد نمیدن، حیات تازه بدیم دن. اگه حیات داری حیاتی، اگه مردی مردی. لا اونجا لا یموت فیها ولا یحیا، توجه کن. اگه اینجا مرده اید از نظر باطن، ظاهر زنده است، از نظر باطن مرده است. کسی که اهل معرفتی باطنش مرده است، این موت اون به خودت میبری. اگه زنده ای از نظر معرفت، اینو به خودت میبری. اونجا ثم لا یموت ولا یحیا، توجه کن داره آیه چی میگه. اصلا توجه کرده بود داری معنی آیه تا حالا؟ چقدر عجیبه. ثم لا یموت فیها ولا یحیا، در اونجا نمیتونی اکتساب بکنی، اکتساب از آن اینجاست. حواست جمع باشه، وقت تلف نکنی. اینجا جای اکتساب، جای کسبه، فرصت ها رو از دست نباید داد. چی باید اکتساب کرد؟ باز هم معرفت. معرفت به چی؟ معرفت به حق تبارک و تعالی،
به شخصیت حضرت ختمی مرتبه،
به اولیا و انبیا. بله،
هرچه اینجا کشت کردی مال توست، حاصل چند روزه اعمال توست. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. ثم لا یموت ولا یحیی، زنده نیستند زیرا که از نعیم جاودانه جدا موندند و از هر لذتی که زندگان داشت محروم موندند.
آخه خیلی سخته.
و مرده نیستند زیرا که در عذابند، و مهنتی که به دیشان میرسد در میآید.
بسیار سخته، بسیار سخته. مرده نیست، چون مرده که درد عذاب نمیکشه. مردم نیست، زندم نیست. زنده به معرفت نیست، مردم نیست، اون عذابو میکشه. اگه مرده بود که عذاب نمیکشه. مگه مرده رو بسوزونن دردش
چی در میاد؟
نه، مرده رو میسوزونن هندیا دردش میاد؟
نه،
مرده نیست، چون عذابو میکشه، پس زنده است. اما حیات معرفتی نداره، حیات طیبه نداره. خیلی سخته، آخرش خیلی سخت شد. خیلی حرف عجیبیه. این بهترین بیان رو شیخ در اینجا کرده دیگه.
بله.
ثم لا یموت فیها ولا یحیی.
بله. این راجب ذکر صلوات هم یه جایی من دیدم این بزرگوار فرمود بهترین ذکری که قلب انسان رو زنده میکنه صلوات بر محمد و آل محمد.
بله، معلومه. خیلی
دعای صد صلوات هست.
بله بله،
خیلی زیباست.
بله،
این ذکر انسان کامل و شخصیتی مثل پیامبر و آل او چقدر میتونه؟
میدونی چرا؟ سر این مسئله اینه که صلوات و رحمت بر چه کسی میفرستی؟ بر کسی که خودش رحمت للعالمینه. رحمت بر رحمت. صلوات بر کی؟ صلوات بر نبی صلو علیه و سلم. صلوات بر حضرت ختم مرتبت، صلوات بر کسی است که رحمت محضه، یعنی رحمت بر رحمته، مضاعف میشه این رحمت.
چون بلغ الاولا به کماله، کشفت دو جا به جماله، حسنت جمعی و خساله،
سلو
علیه و آله. پس بیدلی نیست این صلوات.
اون سلو مال این که حسنت جمعی،
اون بشر چه آدم طمع داره با یه صلوات چه چیزایی رو میخواد. و خدا هم چه معامله آسانی با بندگانش میکنه،
همش حکمی و
ما غافلیم،
این توجه نمیکنیم.
خب حضرت استاد، خیلی بحث زیبایی بود. الان اگر حضرت علی پیامبر رو ببینی چی میگی بهش؟ چی میخوای؟
معرفت خودش ازش میخوام.
چه سرمایه بالاتر از این؟
بله، هیچ.
فروغ جاودانگی در قیامت به معرفته. و چقدر زیبا نتیجه گیری میکنه. در یه پاراگراف چند تا آیه استفاده کرد؟ 6 تا آیه که آخریش هم یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسوله اذا دعاكم لما
يحييكم. لما يحييكم،
لما يحييكم،
دعوت حیات میکنه شما، جاودانگی، شما رو به جاودانگی دعوت میکنه.
از مراد این حیات حیوانی نیست.
نه، جاودانگی، حیات، جاودانگی، از اونجا شروع که از حیات حق. ببینید، اینو من بارها قبلا هم خدمت شما عرض کردم، در بین حکمای اسلامی هیچ حکیمی رو پیدا نمیکنی که به اندازه سهروردی به قرآن کریم مسلط باشه. حفظ داشته و تسلط عجیب آیات قرآن داشته. مولا صدرام خیلی مسلطه، ولی نه به اندازه سهروردی. ابن سینا هم تفسیر نوشته و قرآن رو خیلی ولی نه به اندازه سهروردی. یه تسلط عجیب و غریبی، شگفت‌انگیزی به آیات قرآن.
خودش میگه عنایت خود قرآن.
بله،
خلوت کردن ها با قرآن.
خیلی شما میبینید در یه جمله چند تا آیه میاره. چقدر مناسب
به جا. آدم زیبایی آیات رو احساس میکنه، واقعا که همه زیبا هستن. بله. خب عزیزان، انشالله شما هم حظ و بهره کافی رو برده باشید و حتما بردید. پس فهمیدیم که ریشه اخلاق در صفت حق تعالی است، راه اتصافش از طریق سیر و سلوک و معرفت، الگوی ما هم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر عزیز ماست که مدام ما رو به پاکی و طهارت و تعالی و کمال فرا میخوانند. انشاءالله خداوند روزی ما بکنه، همونطور که حضرت استاد فرمودن، ما هم از پیامبر بخواهیم که به ما توفیق درک معرفتش را و اهل بیتش را انشاءالله عنایت بکنه. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد. قربون غمزهش که انشالله طلبتون یه بار راجع به غمزه حسن پیامبر انشالله توضیح بدیم. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.